کیمیای وصال. بسم الله الرحمن الرحیم و هو الولی الحمید. خدمت شما دوستان علاقمند به مباحث عرفانی سلام عرض می‌کنیم. جمعه شب شما بخیر. امشب نیز همراه هم پای صحبت استاد وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی می‌نشینیم تا ادامه بحث شرح صدر را بشنویم. در برنامه هفته قبل شنیدیم که استاد ابتدا به سنتی از سنت‌های الهی در نظام خلقت اشاره کردند و آن این که در همه وجود تشریحی از ربوبیت در جریان است که پرده‌ها را کنار می‌زند، وزرها را بر می‌دارد و آنچه پشت پرده است را به ظهور می‌رساند. استاد سپس با ذکر چند مثال این نکته را توضیح دادند و سپس فرمودند انسان تنها موجودی است که خداوند او را صاحب این کمال دانسته که خلیفت الله شود و آن در شرایطی است که دل شرح شود، چنانکه در مورد پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله شرح شد و خداوند فرمود الم نشرح لك صدرك، و به این نتیجه رسیدند که اگر دل شرح شود همه عوالم باطن به ظهور می رسد. اکنون ادامه بحث را با بیان استاد وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
روایتی را من قبلن در بعضی از نوشته خودم نوشته بودم، من فکر میکردم که این روایت الان یعنی فکر میکنم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، اما تفسیر المیزان را مطالعه میکردم دیدم مرحوم علامه این روایت را از امام صادق صلوات الله علیه نقل کرده است. حالا من به نظرم این بود که این از رسول الله هست، در فکرم یعنی در ذهنم اینجور بود، در هر صورت تغییر نمی کنند. این روایت را با یک روایت دیگر که در تفسیر المیزان دیدم از مرحوم علامه از عامه نقل کرده است، دو تا روایت می خوانم برای شما. البته در این باب من صحبت ها قبلا کردم، داشتم چیزهایی می دارم، اما این دو روایت در این زمینه را می گم نمونه هایی برای اینکه بفهمید که شرح دل که گفتم اگر دل شرح بشود چیزی است که ما برامون قبولش مشکله. این روایت گفتم ایشون از امام صادق صلوات الله علیه نقل کرده است، در ذهن من این بود که از رسول الله صلوات الله علیه این است که من در نوشتم نوشتم این را لولا ان الشیاطین یحومون حول قلوب بنی آدم یحومون حول قلوب بنی آدم لرأوا ملکوت السماوات والارض. این روایت که امام صادق یا رسول الله صلوات الله علیه ما می فرماید این است که میگه که اگر اون شیاطینی که اطراف دل انسان ها را میگیرد و دل ها را پست میکند و غافل میکند و محجوب میکند و به اینجا و اونجا میکشد و خرابش میکند، اگر اون شیاطین از دور و بر دل انسان ها کنار میرد، دل را به حال خود با میگذاشت، لولا ان الشیاطین یحومون حول قلوب بنی آدم لنظروا لرعوب ملکوت السماوات برعز. اگر این شیاطین کنار می رفتن، دل به حال خود دایی گذاشته می شد، انسان ها ملکوت آسمان و زمین را چی می کردن؟ می دیدن یا نظر می کردن. یه روایت دیگر ایشون نرتر و سرپرسیل المیزان، من البته این را دیدم، این روایت دوم را، اون روایت اول که در کتب خود ما زیاد بود، این روایت دوم که لولا تکثیر و کلام کن، این از که ایشون نرتر کرده، از جمهور از عامه نرتر کرده است، این از که لولا تکثیر و کلام کن و تمریج و قلوب کن لرأیتم ما اعا و لسمعتم ما اسمع. اگر نبود این که شما زیاد حرف میزنید و قلبهاتون را هم آمیخته و آلوده کرده اید، اگر این نبود، این دو نبود، زیاد حرف زدن از رسول الله از این روایت به نقل عامه در تفسیر المیزان بود، اگر زیاد حرف زدنتون نبود، اگر آمیختگی های دلهاتون و آشفتگی های دلهاتون، آلودگی های دلهاتون نبود، تمریج بیمون است. شما هم می دیدید آنچه را که من می بینم، رسول الله فرمود، شما هم می شنیدید آنچه را که من می شنوم. این هم یک روایت است، البته مقصود اون نیست که از طریق وحی است، اون نیست، اون عوالمی که رسول الله می دید، عقایدی که می شنید و ما نمی شنویم، گوش ما نمی شود پر از تمجا، چشم ما نمی بیند پر از تمجا، اونها منظور وحی نیست، وحی مخصوص است. خب این هم یک روایت. این دو روایت به اضافه شواهد زیادی دلیل بر این است اگر دل بخواد شر بشود، چیزی میشود که اصلا در تصور و فکر ما نمی گنجد. از بطن دل چیزی برمیاد، چیزها برمیاد، عوالمی برمیاد، مسائلی برمیاد. چگونه میشود دل کتاب تقدیر میشود؟ چگونه میشود دل کتاب محو اثبات میشود؟ شما هیچ فکر کردید مثلا اون افراد اوهدی و خوبان که از مسائل پشت پرده با خبر می شوند، اون مسائل پشت پرده که در کتاب تقدیر هست، اون را در کجا می یابند؟ اهبودی؟ در کجا می یابند؟ در دل بعد از شرد دل. اون نفسی که صاحبان دل دارند و محو می کند و اثبات می کند، یعنی محو اثبات خدا از اون دل سر میزند، اون دل کدام دل است؟ دل شهر شده است و الى آخر. اون دلی که عرش الرحمن است، ثم استوى على العرش یدبر الامر من السماء الى الارض، کدام است؟ همون دل شهر شده است الى آخر. اون دل که همه چیز را میفهمد، کدام است؟ دل شهر شده است. با اینها کاری نداره. اون که درد من شماست، ما بدون بار اون هستیم. آن دلی که درش خوف و خشیت هست، خدا هست. آیا شما این را هم می فهمید که حتی خوف اگر بخواهد در دل باشد به معنایی که باید باشد، دقت می کنید؟ اون خوفی که در دل رسول الله بود که هیچ کس به اندازه اون خوف نداشت. من اول در زمان بچگی که الان بچه تر هستم، مانند شما که بچه با سن بالا هستم، هستیم تعارف نکنید و نکنید خودتون را هیچ وقت آدم خوب حسابی ندامید، آدم فهمیدی حساب نکنید که مصابیس با هلاکت ببخش میکنید. همیشه خودتون را بچه بدانید، ندانسته بدانید و به دنبال دانستن و بزرگ شدن باشید. من میترسم بعضی از این مردم امروز، یا خیلی هاشون یا اکثرشون یا همشون، از آقایان و خانم ها معمولا همه خود را میپسندن، همه عقلشون را کامل میدانن، همه فکرشون را صحیح میدانن، همه فکر میکنن که بزرگ شدن، همه فکر میکنن که از طفولیت خارج شدن، ولی همه خطا رفتن. قبلا من فکر میکردم اینی میخواستم بگم، الان هم همینطور جایی به نظرم میاد. خوف و ترس مال باید ما و شما باشد. ما و شما که گناه کرده این و بازم میکنیم، من مال این افراد غافل و جاهل و اینا باید باشد. اینجور اول فکر میکردم سابقا دیگه کسی مانند رسول الله از چه بترسد؟ یک کسی مانند امیر المومنین چرا باید بترسد؟ اینجور فکر میکردم. یک کسی مانند امام رضا سلام الله علیه از چی بترسد که معصوم است و چی چی الی آخر؟ از چی بترسد؟ از چی بترسد؟ خب پشت مال گناهکار است. نگو کاملا فکر من عکس میده، اونی که گناه میکنه نمیترسد، اونی که میترسد کیست؟ دقیقا عکس میده، دقیقا عکس میده. محال است من تو بترسید، محال است، محال است، چون دل شرح نشده است. خوف در دل مشروع است، خشیت در دل مشروع است. اخفف الناس از همه رسول اکرم صلوات الله علیه، در روایات پر است که ائمه از همه بیشتر میترسیدن. در خود حالات امام رضا سلام الله علیه، حالا لابد الان هم اگر بروید مشهد مثلا اونجا بودید میبینید این همه مردم ازدحام کردن، خوب کردن، رفتن زیارت، ولی کاش یک هم میفهمیدن که کجا میروند و چی میکنند، یکم هم اضافه میکردن. اون شخصی که ناظر بود از طرف مأمون خبیث و ملعون، او میگوید که من از اون وقتی که از مدینه ناظر بوده که نظارت داشت که امام را بیارن تحت نظر از مدینه بیارن تا از کنم که اونجا تا توس، از اون شخص میگوید که همون شخص ناظر میگوید که از طرف مأمون مأموریت داشت، ناولم روز، البته نقلها دیگرم هست، این که میگم این ناول روز و این که من چیزهای زیادی نقل میکنم در طول سفر که از امام رضا سلام الله علیه بوده است، میگوید که من او را اخفف ناس از خدای متعال دیدم. اخفف یعنی از همه بیشتر میترسید، اخفف این تعبیر همون شخص در روایات میگرم در حالات امام رضا سلام الله علیه هست که زیاد قرآن میخوند، مخصوصا شب در وقتی میخواست جزئی گاهی میخوابید بخوابد، در فراش شب تا قرآن را میخوند، در حالاتش هست که قرآن میخوند، وقتی دقیقا در حالاتش در روایات آمده که آیات جنت و نار که میرسید، آیاتی که سخن از بهشت به میان آورده، آیاتی که سخن از آتش به میان آورده است، میرسید بچه ها بکن گریه میکرد، قرآن میخوند گریه میکرد، قرآن میخوند گریه میکرد، به آیات عذاب میرسید گریه میکرد، به آیات بهش میرسید گریه میکرد، به آیات عذاب میرسید خدا پناه میبرد، خدای ما را از آتش نجات، گریه ها داشت، سجده های طولانی داشت. اون شخص میگوید که حالا عباداتش را که نقل میکرد، میگد که صبح که حالا طولانی نقل میکرد عبادات و تجربه ها و برنامه های نبیش را، از جمله هر روز میگوید که اول بعد از نماز صبح که مشغول تعلیمات بود تا طلوع آفتاب، طلوع آفتاب که میشد یک سجده داشت طولانی، بسیار طولانی، حتی یتعال النهار، تا اینکه روز بلند میشد، بعد از اون میامد و مردم میرسیدن محضرش، حتی یتعال النهار. من اول اینجور فکر میکردم، فکر میکردم که ما باید بترسیم، بعدش فهمیدم ما نمیشود بترسیم. خیلی شما ها میاد اینجا صحبت کنه، همسال شما میان صحبت میکنن، من هم با اونها هم درد هستم و اونها از من سوال میکنن، منم مانند اونها نه من میدانم نه اونها میدانم چی کار میکنیم که در دل ما فوق خشیت باشد، مانع از خطاهای ما باشد. چی کار بکنیم؟ کار ساده ای نیست. خوف در کدام دل است؟ با این توضیح را گفتم مطلب را زیاد حاشیه نرم، خوف هم در دل مشروع است، خشیت در دل مشروع است. رسول اکرم صلوات الله علیه اخفف ناس بود، در قرآن هست، در دو مورد این تعبیر هست از زبان رسول الله، قل انی اخاف من عذاب ربی عذاب یوم العظیم، بگو من میترسم اگر گناه بکنم، از خدا میترسم اگر من میترسم اگر یارم را گونم عذاب یوم العظیم، از اون عذاب روز بزرگ که قیامت هستم میترسم، اونم میترسم، در دو مورد این تکرار شده. اصلا در کل در خصوصیات انبیا و رسول یکی از خصوصیاتشون که خدا بیان فرموده است هشت هست در قرآن. تمامی انبیا و رسول را با این خصوصیت یاد کرده که یخشون ربهم، اینا از خداشون میترسند، هشت از خدا دارن. همه انبیا همه به اصطلاح رسول را یک جا گفته یکی از خصوصیاتشون هشت از پروردگار میخواهد. ملائکه را با این خصوصیات یاد کرده در قرآن که یخافون ربهم، از پروردگارشون میترسند. این از خصوصیات همه ملائکه است. شرح صدر است که خوف را از دل به بروز می آورد، خشیت را در دل ظاهر می کند و همه مسائل و کمالات عبودی را. این هم با شرح صدر است دیگر فرمید. و اصل نکته‌ای که ما روی اون صحبت می کردیم، امر و نهی خدا را گوش بدیم، چی کار بکنیم گناه نکنیم، یعنی چی؟ یعنی ما لااقل، اول گفتم لااقل در این اندازه حالت تسلیم در برابر خدا داشته باشیم که لااقل که واجبها را انجام بدهیم و نواهی او را چه بکنیم؟ اجتناب. این اندازه تسلیم با این بیان که گفتم. این هم در کجاست؟ در دل مشروع. دل اگر شرع نشد، دل وقتی شرع شد، من به شما شمعی بگم خود دفت کنیم، دل وقتی شرح شد براش سخت‌ترین کار، مهم‌ترین کار، به اصطلاح عرض کنم که رنج‌آورترین کار، دل بوره آورترین کار و متزلزل کننده ترین کار، مضطرب کننده ترین کار، متلاشی کننده ترین کار برای دلی که تشریح شده است این است که با خدا چیکار میکنه؟ با خدا برای من و شما مخالفت چیزی. خب من و شما این همه الان صداهای غیبی را نمی فهمیم، می شنویم دیگه، چون دل چی شد که تشریف نشده، نمی شنویم. اطراف پر است از صداها، پر اطراف ما پر از صداهاست، پر از آوازهاست، پر از گفتنهاست، پر از تصویرهاست، پره، همه جا پره، نمی شنویم، پره، نمیبینیم. همینطور چطور اونها را نمیفهمیم؟ اینجا هم نمیفهمیم مخالفت با خدا یعنی چی. دیگه بله سلام صاف نمیدانم گفتن راحت چیست؟ راحت جان است بسلام. برای من و شما گناه کردن آسان است، چون نمیفهمیم، چون دل شر نشد از ما، رنی که همه چیز را نمیفهمیم. خب پس بنابراین جواب این سوال که برای همه همیشه و برای شما ها ما همیشه سوال است، ما چه کار بکنیم که گناه نکنیم؟ این است باید شرط صدری از خدا داشته باشیم. شرط صدر نباشد این حالت طاعت در ما نخواهد بود. فمن، حالا برگردیم دوباره به آیه، فمن یورد الله ان یهدیه، آیه اول، ان یهدیه چی؟ یشرح صدره للاسلام. خدا وقتی کسی را میخواهد هدایت کند اول چی کار میکند؟ اول دل او را شرح میدهد. دل شرح شد همه مسائل درست میشه، تسلیم میاد، اسلام میاد، خوف میاد، خشیت میاد، حب میاد، اشتیاق میاد، همه اون حالات بودی میاد در مراتب مختلف تا مراحل عالی توحید همش میاد. به اضافه این که در دل مسائل دیگر هم پیدا می شود که اول اشاره کردن، همین عوالم در دل روز می رسد، کتاب های خلقت در دل روز می رسد الی آخر. دل تشریح شد، حالا باید شرح دل از خدا خواست. من مطلب را تمام می کنم و امیدوارم که شما انشاءالله شرح دل از خدا بخواهید، از خدا بخواهید که خدا اراده کند هدایت شما را، شرح صدر به شما بدهد، شرح دل بدهد، دل شما را دل بکند. حالا ممکنه بگید که ممکنه کسی این سوالم براش مطرح بشه، ایدم به اجمال بگذارم که شرحش طولانی است. اصولا شرح دل را چگونه می شود به دست آورد از خدا؟ از ربوبیت چگونه می شود شرح دل را به دست آورد؟ این را میگم به اجمال، اما فقط مواظبت کنید که به قول آقایان دوری ندیرید که از درا خوب بفهمید. شرح دل هم اونجا میاد که انسان شروع بکند از یک نقطه‌ای، شروع بکند متصل به یاد خدا باشد و در حرکاتش خدا را و امر و نهی او را چه بکند؟ مواظبت. این موجب شرح دل میشه. به نظرتون میاد این که شد دوری؟ نه، دوری نیست، بعدها پیش میکنه. اینجا هم برای آنکه آیش را بدانید بعد روش تأمل بکنید، این آیه را بیاد شما میاندازم. شرح دل با ذکر میاد، ذکر نه اون ذکری که بعضی از مؤمنین غافل جاهلان که مثلا مؤمن هستن فکر میکنن، یعنی زبان به چرخد. ذکر یعنی انسان در محضر خدا به یاد خدا باشد، تمام حرکاتش را مراقب در محضر او باشد. این ذکر است، ذکر اصلی این است، یعنی در محضر او به یاد او باشد و تمام حرکاتش منطبق با امر و نهی او باشد. این ذکر وقتی شروع شد منجر می شود به تدریج به شرح دل و شرح صدر. اون پیش می آید در شرح صدر باید پیش می آید. و اگر خواستید مثلاً ببینید، نظر بیاندازید به همه اون بندگان خوب خدا که بودن، همشون از همین طریق رفتن و خوب شدن. همه بزرگان، همه عرفا، همه بزرگان ما، همشون با همین ذکر به این معنا که گفتم، نه ذکر عامیانه و جاهلانه که لغلغی زبان است، با ذکر به این معنا رفتن به اونجا رسیدن که از اوصاف خصوصیات شد شنیده. آیش چیه؟ افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه فبین للفاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. این آیه را که آیه 22 سوره زمر هست هم در یاد داشته باشید. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله. آیا کسی که خدا سینه او را برای تسلیم شدن در برابر خدا شرح کرده است و نوری از پروردگارش همیشه همراه اوست و در دل اوست، آیا او با کسی که خدا شرح صدر نکرده است یکیست؟ آیه میگه ها یکیست. بعد این فرمان که وای به حال اونها که خدا را یاد نمی کنن. شما از اینجا می فهمید این شرح صدر از ذکر میاد یا نمی فهمید؟ هر گفتی از کدوم جمله برمیاد؟ ببینم شما فکرتون خوب کار می کنه. دوباره آیه را بخوانم ترجمه شو بگم. آیا اون کسی که خدا سینه او را برای تسلیم شرح کرده است مانند کسی که شرح نکرده است؟ فبیلون للغاسیت قلوبهم من ذکر الله. پس وای به حال اونها که خدا را فراموش میکنند. خوب برمیاد، یعنی از اشارات شده، از اشاراتش برمیاد. اول میگه که آیا اون کسی شرح کرده خدا سینه او را برای اسلام، او مانند اون کسی که شرح نکرده است؟ اینو میگه تا اینجا و دیگه وای به حال اون کسی که خدا را فراموش کرده. یعنی این شرح صدر به سراغ چه کسانی میاد؟ به سراغ کسانی که به ذکر میپردازن، ذکر به اون معنا. خب من مطلب را تمام میکنم. امیدوارم انشاءالله شما این حاجتتون را به خدا رو شما شرط سرد بدهد. بعد از اینکه انشاءالله مسیر آدم بودن را در پیش گرفتید و اومد میفهم حالا خواهید فهمید من چی میگفتم. امروز یه ذهنیتی در فکر شما پیش آمد، اگر اونم حالا اونم با اگر ذهنیتی در فکر شما پیش آمد، عینیت قضیه اون وقتیست که شما به ذکر به اون معنا بپردازید و شرح دل را ببینید. دیدنیست، عجیب دیدنیست، اصلا دیدنیست که انسان دیگه فقط میبیند که آنچه مییابد در دل خود فقط باید زبانشو ببندد، به هیچ کس مدد نمیشود بود، نمیشود یا خریص. اون وقت همه آیات برای انسان معنی میده. اون وقت انسان میفهمد چرا انبیا میترسیدن، چرا خوف داشتن، چرا خشیت داشتن. میفهمد چرا حضرت امیر گریه میکرد، میفهمد چرا حضرت فاطمه زهرا اونقدر گریه میکرد، میفهمد اونها چرا از پشت پرده با خبر بودن، میفهمد از پشت پرده با خبر شدن چطور، اصلا یعنی چه، کجا میرود انسان الی آخر. نفس و انفاس یعنی چه، دعای مستجاب یعنی چه، عرش الرحمن یعنی چه، تدبیر خدا از دلها برمیاد، دلهایی که دل از نه آب و جیر یعنی چه، اینا را میفهمید و میابید. الان فقط ذهنی دفت شما و ما حاجتمون را ببریم به پیشگاه امام رضا سلام الله علیه که انشاءالله توجه کنند. باب الحوائج است و این لقب رضا سلام الله علیه برای امام رضا به لحاظ مظهریتش برای رضا است. این را قبلن هم گفتن توجه داشته باشید. زود می شود حوائج خود را به توسط اون حضرت از خدا گرفت. اگر برای همه حوائج به امام متوسل می شدید، اصل حاجتتون را فراموش نکنید. ما اعلام مشمول همون جمله که الان خوندن هستید و راضی نشوید، شما و ما مخاطب کلمه زیدی باشیم که از خداست. فبیلون بالقاسیت قلوبهم من ذکر الله. یه خورده به اصطلاح بیدار بشوید، اون غفلت را بگذارید، حاجت اصلی را بیاد بیارید، این حاجت اصلی را ببرید به محضر امام. حالا یا بروید یا از دور، زیاد فرقی نمی کند، یا خب البته توانستید از نزدیک بروید، نتوانستید از دور و او را شفیع قرار بدهید که مظهر رضاست. سلام الله علیه. مظهر رضا را با بودیه مدار می فهمید یعنی چی بود؟ یعنی رضای خدای متعال که مشکل کشاست. خدا باید راضی بشه از انسان تا مسئلهش مسئلهش حل بشه. این رضا را از طریق رضا سلام الله علیه باید به دست آورد. بیشتر نمیشود گفت، نمیتوانم بگم. همه قد مظهریت هست، همینطور لقب هم دو نیست. همه انبیا مظهریت، همه علیه سلام الله علیه مجمعین نام های مقدس و الباب که دارن همش حساب شده است. بعد ها خدا انشاءالله به شما معرفت داد، فهمیدید اون چیزهایی که دیگه باید فهمید و یا نباید شنید و من میفهمید انشاءالله. از امام بخواست. من داستان را به حالات امام رضا سلام الله علیه نگاه میکردم، یه چیزی را دیدم، گفتم حالا خوب ما به اون اندازم شعور نداریم، به اندازه یه پرندم شعور یعنی واقعا نداریم. از بس ما از اول خودمون رو با شروع حساب کردیم، همه این مسائل پیش میاد برامون سوال میشود. از اول اگر ما میفهمیدیم به اندازه پرنده ها نمیفهمیم، کارمون درست شده بود. من خودم رو فکر میکردم، حالا شما اگر چنانچه برای تون خوش آینده باشه، خب شما فهمیده، من خودم رو میگم. از کنم که من یه دفعه یادم فکر ما اقلا به اندازه پرنده هم نیستیم، برای درد بودم. داستان دیدم در زیر داستان ها که از کرامات از این قبیل از امام رضا نقل شده است. اونجا نقل کرده بود که پرنده شخصی دیگر که من در نظر امام بودم در حائفی در جایی دیدم، یه دفعه دیدم که پرنده آمد و افتاد اونجا، یعنی از آمد و نشست یعنی، و شروع کرد فریاد سیله کشیدن، سیله زدن. اون پرنده گنجش بود، پرنده گنجش. اون شخص اینجا من نظر امام بودم سلام الله، این گنجش اینجور آمد و سیه میکشید، نشست رو ای پر میزد و سیه میکشید، خب حرف میزد، حرف میزد و با فریاد. بعد حالا اما چی طور شده امام این را فرموده؟ حالا اینا معمولا چی طور میشه؟ گاهی از اینجور مسائلش میاده، اینها را معلوم نمیکردن، ظاهر نمیکردن مسائل. اون شخص میگه امام به من گفت میدانی چی میگه؟ گفتم که نه، شما میگه افضا و رسول شما میدانی من چی میدانم چی میگه؟ گفت که فرمود که این میگه که ماری آمده میخواد بچه من رو بخوره اونجا اون منزل. ماری آمده میخواد بچه من رو بخوره، میگه بیاد نذارید، یعنی برای استواسه آمده به اصطلاح برای برو حالا که یه چوبی هم دارم شخص بود، چوبی هم اسامانند چوبی اونجا بود، امام داد بود که برو اونجا اون منزل اون مار را نذار، این بچه اینو بخور و بکش. رفتم دیدم همینطور مار میخواد بچه این حیوان را بخورد و کشتم اون مار. حالا داستان بود، من دیدم در زمین داستان. یادم افتاد که من و شما این امداد شعورم ندارد، حاجت اصلی کن را ببرید، حاجت ها دیگر را بخواهید، اما حاجت اصلی را فراموش نکنید. فریب نخورید، فرصت ها تمام میشه، مسائل شروع خواهد شد. جیدیست دارد میکنم. من همیشه میگم این جمله ها را، نمیتوانم اون چه در دلم هست با هیچ جمله به شما برسانم. مسائل جیدیست به رشت میکنم، مسائل جیدیست، فرصت از دست ندارید، حاجتون را بدارد. من و شما هم مادامی که با همین صحبت ها که کردم و من یورد الله انگه یا یش رسد به حال اسلام بلا آخر، مادامی که نایتی از خدا نیامده شد صدی نشده است، دور شدنی نیست. بروید و محضر امام، شما هم استغاثه بکنید که مار شیطان و نفس وجود شما و حیات ابدی شما و ما را میخورد و خوردت کردن. حاجت تو را بخواد، حاجت هستید
دل به معرفت باز شود، گردیده دل به معرفت باز شبد، بیننده بیننده نقش پرده را هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دم ساز شود، کبیر دم ساز شود.
عزیزان همراه، بحث این برنامه استاد وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی را شنیدیم.